آقای احمد شهید وزیر خارجه سابق کشور مالدیو بودند و به عنوان کاندید برای این مقام معرفی شده بودند و در زمان وزیر خارجه بودن مالدیو ایشان به عنوان یک مدافع حقوق بشر بسیار سرشناس شد در کشورش، چرا که راه پیوستن کشور مالدیو به تمامی پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر را هموار کرد و تعهد داد.
آقای قائمی، چه کشورهایی به این قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر رأی مخالف دادن و یا رأی ممتنع دادن؟
کلاً فقط 7 کشور به اون رأی مخالف دادن، در حالی که 22 کشور به اون رأی موافق دادن. از جمله رأی‌های موافق خیلی مهم رأی کشور برزیل، آرژانتین، شیلی، مکزیک، پرو بود. در مقابل 7 رأی مخالف، معمولاً کشورهایی بودند که به همه چیز رأی مخالف میدن در زمینه حقوق بشر، چین، روسیه، پاکستان از عمده‌ترین این 7 کشور بودند. و 14 کشور که عمدتاً کشورهای کوچک آفریقایی و آسیایی بودند، اونها رأی ممتنع دادن.
آقای قائمی، با توجه به سابقه ای که شما در زمینه مسائل حقوق بشری دارید، آیا اصلا انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تأثیری در وضعیت حقوق بشر ایران خواهد گذاشت؟
تعیین این گزارشگر ویژه کشوری یک اتفاق تاریخی بود در تاریخچه کوتاه شورای سازمان حقوق بشر. این شورا فقط از سال 2006 به وجود اومده و تاکنون هیچ گزارشگر ویژه برای هیچ کشوری تعیین نکرده بود. این اولین بار هست این شورا انجام میده. قبلا کمیسیون یا کمیته حقوق بشر بود که دو گزارشگر قبلی رو تعیین کرده بود، ولی از سال 2006 به بعد کلا این شورا همچین کار رو انجام نداده بود. اینکه بعد از 10 سال همچین توجهی در سطح سازمان ملل به مسئله حقوق بشر ایران میشه، صد درصد تاثیر خواهد گذاشت، چرا که مقامات ایرانی مداوما نگرانی ها در مورد حقوق بشر رو یک مسئله کشورهای اروپایی، آمریکایی و غربی جلوه میدن. ولی الان باید در مقابل کشورهایی مثل برزیل، ژاپن، سنگال، کره جنوبی و حتی کشورهای آفریقایی که در این شورا وجود دارند جوابگو باشند و من شک و تردیدی ندارم که این یک قدم بسیار مثبت است و حداقل کاری هست جامعه بین‌المللی در قبال بحران حقوق بشر ایران میتونست انجام بده.
کار گزارشگر ویژه حقوق بشر چه کاری خواهد بود و ضمانت اجرای اون گزارشی که بعداً تهیه خواهند کرد چه ضمانتی هست؟
چون مثل نماینده سازمان ملل خواهند بود برای پیگیری، مستند کردن و گزارش دادن بی‌طرفانه در مورد حقایق وضعیت حقوق بشر در ایران. به طور کلی در دو مرحله ایشان وظیفه دارن گزارش رو ارائه بدن در طی یک سال آینده. یکی در همین مهر ماه هست به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باید گزارش مقطعیش رو ارائه بده، یعنی تنها دو سه ماه دیگه، و بعد از اون هم گزارش نهاییش رو یک سال بعد از اون، یعنی دقیقا در ماه ژوئن آینده، به کل شورا با پیشنهاداتش ارائه خواهد داد. وظیفه اون هست که تمام تلاشش رو بکنه در ایران حضور داشته باشه و از نزدیک وقایع رو ببینه و مستند کنه و با شاهدین صحبت کنه و گزارشش مستند باشه.
آقای قائمی، مقامات جمهوری اسلامی در تعیین گزارشگر ویژه این اقدام رو ناموجه و سیاسی دونستن. حالا با این نگاه جمهوری اسلامی، آیا فکر نمی کنید که مقامات جمهوری اسلامی آقای احمد شهید رو اصلا به جمهوری اسلامی راه ندند؟
به نظر من اصلا واضح نیست که حکومت جمهوری اسلامی در قبال اجازه ورود آقای شهید به این کشور چگونه عکس العملی نشون خواهد داد. در حکومت جمهوری اسلامی متأسفانه نهادها و اشخاص بسیار متفاوت و غیر مسئولی در بسیاری از موارد مخصوصا سیاست خارجی اظهار نظر میکنند و آنچه که شما اشاره کردین در حقیقت سخنان چند نماینده مجلس و کسان دیگری بود که به هیچ وجه به وزارت خارجه رفت نداشتند. تا اونجایی که من می‌دونم متأثرین از عمل دولت ایران در مورد اجازه ورود گزارشگر از سوی آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه نه قبول کردن نه رد کردن، گفتن این چیزی هست که وقتی به وجود ما در قبالش ما تصمیم گیری خواهیم کرد.
آقای قائمی، سابقه انتخاب گزارشگران ویژه حقوق بشر برای ایران به چه صورت بوده و قبل از آقای احمد شهید چه افرادی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بودند؟
از اواسط دهه 60، یعنی از سال 1365 تا دقیقاً 10 سال پیش 1380 به طور متداوم سازمان ملل گزارش ویژه‌ای رو برای حقوق بشر در ایران مأمور کرده بود که دو نفر مختلف مسئولیت رو به عهده داشتن. از سال 65 تا 73 آقای رینالدو گالیندو پول بود که نقش مهمی بازی کرد در مستعد کردن مثلا اعدام‌های فراگیر و فلعی سال 67 و پس از اوشون هم از سال 74 تا 80 آقای مورز کاپیتورن از حقوقدانان کانادایی بودند که این رو به عهده داشتن.